من خاصه العبارات
فرز اخصا في موعظاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسقط به الان في موعظه كان امتصال الان عله تامه لحصول الغرض الاقصى. حالا گفتیم تشیع دارد فخر رازی در سوره حمد تفسیر کبیر در ذیل بحث فقهی بسم الله الرحمن الرحیم در مسئله جهر و اخفاض تو همین تفسیر کبیر فعلی هم هست تو چاپ بولاق مصر من دیدم خودم که خب سنی ها قائل به جهر نیستن دیگه، یعنی الجهر بسم الله الرحمن الرحیم من علامات شیعه است اخفات یا جواز جهر رو شاید قائل باشن بعضی فرق مثل ابن ابی لیلا جواز رو قائل بود از فقه های سنی هم از حضرت صادقه مثلا، اما قائلا ظاهره اگه تو ذهنم درست باشه ابن ابی لیلا قائل به جواز. بعد او تأیید میکنه قول به جهر رو، بعد دلائل اقامه میکنه 1 2 3 4 از سابق این عمل الاصحاب و عمل علی ابن ابی طالب موافق لمذهبنا و من اتخذ علی اماما لدینه فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب این نه مخزن اضافه بکنید تو فضای تقیه و فضای تعصب که اجماع برخلافه یه جمله ایطوری سخت صدورش، یعنی فضا به وفاق نیست که حالا یه بار فضا همه به این ور دارن میرن یه بار همه دارن اون وری میرن، تو اون شرایط این جملات رو تحلیل کردن. اینا عدل و دلیل به این که بالاخره نور الهی میتابه، حالا ممکنه یه روزی هم به زبونی یه کسی بیاد بعدا دوباره سیئاتی مرتکب بشه بره دوباره بیاد حساب کتاب ندارد. بله دارد در روایت، حالا هی داره یادمون میاد، هم در روایت دارد این غلام ابن عباس، غلام ابن عباس اکرمه یا اکرمه، این خب چیز بود دیگه وری بودن اینا، بعدن حضرت خبر آوردن برای حضرت باقر که فوت کرد صلوات الله علیه. حضرت فرمودن که اگر من بالای سرش میرسیدم چیزی بهش میگفتم که نافع بود به حالش و از من قبول میکرد. اینه یا مثلا در مورد ابن ابی حمزه بطائنی که من ارکان الواقفیه است 30,000 دینار از حضرت برداشت و به امامت حضرت رضا بالاخره دیگه فول دنیا ها دیگه. حالا ما به ظاهر همین تیکه که مرحوم نجاشی نقل کرده اکتفا کنیم، میگیم این فسق داشته، کسی که با پول حاضر بشه عقاید بفروشه دیگه حتی ازش توثیقه با مبنای ثقتون هم در نمیاد، این دیگه حزب باده. لکن در روایت دارد از حضرت رضا، روایت هم قوی سندن و دلالتن، مرحوم کشی هم نقل کرده در کافی هم هست که حضرت رضا فرمودن که وقتی ابو حمزه فوت کرده بود حضرت فرمودن الان آمدن بالای سرش، که حضرت میبینن الان آمدن بالای سرش و از او سوال کردن تا اسم حضرت موسی بن جعفر رو گفت، تا اینجا رو آمد سر امامت حضرت رضا ایست کرد و قبرش رو پر از آتش کردن. این نشون میده که پس همه ی خبث طینتی که ما از او روایت قبلی فهمیدیم که ای بخاطر 30,000 دینار چپ کرده، نه مثل که چیز دیگه هم بوده دلیل چپ شدنش، نه صرفا خبث باطنی پولی، چون کسی آلوده ایطوری شد حب به دنیا گرفتش تو من ربک ممکنه گیر کنه دیگه نوبت به مراحل بعدی نرسه. اینا یه مقداری پیچ توشه. خلاصه عادت نکنیم ما به این راحتی رمی تو اعتقادات افراد ها دارم عرض میکنم، توی جرح و تعدیل اشخاص، مطلب علمیه دیگه. حالا مطلب علمی انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، مطلب یا درسته یا غلط قابله چی در مزمون، روز قیامت هم معلوم شه کی چه جوری بوده، یعنی یکم سخت میشه ما اینطور ورود کنیم و بعدا اونا که متخصص هم خب دیگه با متد علمیش میرسن به این نتیجه، ما هم انشاءالله متخصص بشیم تو کاری که باید انجام بدیم.
یسقط به الامر فی ما اذا کان امتثال الامر علتا تامتا لحصول الغرض الاقصى. امر ساقط میشد اگر امتثال امر علت تامه حصول غرض باشد. کدوم غرض؟ غرض اقصى. به حیث یحصل غرض اقصى به مجرد الامتثال. اگه اینطور شد فا نتیجه میاد فلا یبقا معه مع این امتثالی که این چنین خصوصیت دارد غرض اقصى ثابت کرد، لا یبقا مجال لاتیان این امر ثانیاً به دای امتثال آخر. چرا؟ بگید لعدم صدق الامتثال، معنا نداره. او به دای ان یکون الاتیانان معا امتثالاً واحدا، باز معنا نداره. چرا؟ لما عرفته، عبارت ببینید قشنگه، لما عرفته من حصول للموافقه، الف لام عهد ذکریه، موافقت با غرض اقصا به اتیان ها، به اتیان اون علت تامه حصول غرض اقصا و سقوط الغرضه معها. آقا این جمله خیلی مهمه، ببین ترتب چی رو درست میکنه؟ با حصول موافقت به اتیان اون فردی که علت تامه غرض اقصا، علت تام حصول غرض اقصاست، سقوط الغرض مع این علت تامه و سقوط الامر به سقوط الغرض. یعنی قشنگ امتثال رو آورد وصل کرد به غرض، از غرض آمد سلسله رو خراب کرد، از علت سلسله آمد جلو. فلا یبقا، تو این استدلال لا یبقا مجال لامتثاله اصلا، دیگه مجالی برای امتثال نیست. اما اذا لم یکن الامتثال علتا تامتا لحصول الغرض. جمله دقت کنید مجمله، نباشد چی؟ این کانش کانه تامه نیست، کانه ناقصه است. اگه کانه تامه بود لم یکن الامتثال، اصلا امتثالی محقق نشد، خب امرم باقیه، غرضم باقیه. ایشون میگه نه امتثال هست، یعنی امر باقی نیست، اما غرض تحصیل نشده. ببینید وسطی شد، کانه ناقصه است، امتثاله هست، اما امتثاله علت تامه حصول غرض. فرقون بین این که بگیم امتثال نیست و این که بگیم امتثال است اما علت تامه حصوله. این وسط چیه؟ این جمع بین مقدمه یک و دویه که جلسه پیش گفتیم. اینجا چون قرض باقیه، لا یبعد صحت و تبدیل الامتثال به اتیان فرد آخر احسن من الفرد الاول. ملاک امتثال رو داریم، لذا فرد بعدی بیاریم احسن باشه فرد بعدی. شیخ آخون یه ترقی میکنه، نه بل مطلق اصلا احسنیتش هم دیگه لازم نیست. یعنی چی لازم؟ چون تا موقعی که قرض باقیه امتثال امکان دیگه شرط نیست حتما باید احسن باشه یا نباشه. کما کان لهو ذلک، کما این که میتونست امتثال کنه همو اول، قبلهو، قبل از فرد اول. حالا این قصه ادامه داره، پس دخالت امر چقدره؟ دخالت غرض چقدره؟ بالاخره نهایتا اجزا به چه معنا میشه؟ آیا اجزا ما یوجب سقوط الاعاده و القضاء صحته که میشه مطابقت المعتیه للمأمور به، یا اجزا یعنی تأمین غرض اقصا که امتثال علت تامه حصوله؟ شما که انا الان دارید دو تا امتثال به ما ارائه میدی، یه امتثال با اون جمله بالا که تو او استدلال بود سقوط الامر به سقوط غرض اقصا، یه امتثال پایین داری به ما میگی با کانه ناقصه که امتثالی که علت تامه غرض است محقق نیست. یعنی اصل امتثال محقق، این دوتا چجور آخرش باید جمع بشه؟ میگه علامایتی بیان هوفیل اجزا. اشتباه. من اگه خاطرتونم باشه اون موقعی که مثلا تو اینجا توی مسئله قدر متیقن در مقام تخاطب توی مطلق مقید چند جا بهتون گفتم این یکی از تقاریر کفایه است، ممکنه در کفای تقریر دیگه ای ما پیدا بکنیم. اینا
بله
ناقصه، نه موتنش اینجا عرضم کردم جلسه پیش که با شأن نزول مره و تکرار آخوند وارد این بحث شده، اما ما باید جای دیگه این خودش رو اول تا آخر ببینیم. فقط همینقدر الان مزیت داشت برای ما که نشون بده پازل ذهنی ما ناقصه نسبت به سازمان آخوند. حالا چه موقع عمق این فاجعه معلوم میشد؟ موقعی که آقایان دیگه هم این سازمان آخوند رو قبول دارن. ببینید یه بار یکی میگه اصلا این سازمان رو قبول ندارم، خب هیچ. و بهتون گفتم آخوند اینجا رو با آخوند خودش بیشترین کسیه که سازمان حکم خودش را پیاده کرده، نقض هم کرده. اما دیگران مجزا، انگار یه جایی توی مسئله زد یه چیزی به نام مراتب حکم میگه خدا حافظ، دیگه هم اثرش رو بقیه مطالبی که بخواه همین رو در مورد حکمه. او بحث شما مثل اصالت الوجود فلسفه است. اگر کسی داره تو اصول دنبال مقیاس استنباط حکم میگرده، باید بفهمه حکم چیه، باید خطابات شارع تو سازمان ترسیم کنه. آخوند داره این کارو میکنه. نه نه درسته، تو سازمان خودش کامله. من آقای مقدسی نمیگم آقایون هم بالاخره محققین از اصول، خدای نکرد ذهنشون ناقص بره تو مراتب حکم، نه، سر جاش که رسیدن یه عده‌ای مثل محقق نائینی، مثل محقق اصفهانی، مثل خدای خویی، اینا سازمان مراتب حکم آخوند رو کامل توضیح دادن. تقریبا کامل توضیح دادن. حالا محقق نائینی خودش سازمان دیگه ای داره، دو مرتبه ای هم از سازمان محقق نائینی، خیلی هم شبیه به امامه. امامم نمیدونم چرا اینجا که رسیده با اصطلاحات قم کار کرده، لذا سخت میشه بین امام با اونو تفکیک ایجاد کرد. اما بالاخره حالا من دارم میگم اما اشکال که وجود داره نقض نه مال خود فهم اینه، مال اثر دهی این سازمان تو اصوله. یعنی شما هر جا میرسید لوازم اینو پیاده کنید، این کار انجام نمیشه. الان آخوند پیاده کرد این مطلب را، در ذهن هم نشون داد که ما باید بیشتر بشناسیم این را چجوری. ما امتثال دو جور امتثال داریم، اگه عمری باقی باشه شاید بعدا نشونتون بدیم که ممکنه ما 5 جور امتثال داشته باشیم، 5 نحو امتثال. بعد انقدر اینها ثمر پیدا میکنه تو بحثای قواطع و موانع عبادات، چجوری یه جاهای شارع اعفا قائل میشه میگه بخشیدیمش، یه جاهای اعفا قائل نمیشه، آقا تو جهر و اخفات میگه اشتباه کردی، اعاده هم لازم، حتی فی محل اعاده لازم است، ادامه بده. ای که بزنیمش به تعبد راحته، اما تعارض روایات پدرمونه در بیاره اون موقع. یه جاهای شعار اصلا چی میشه که شعار ارکان درست میکنه؟ اگه یادتون باشه تو شعر لمعه اون موقع که میخوندید، شهید آخرش زیر بار نرفت تصویر کامل فرق بین ارکان و واجبات رو، و تو خود ارکان هم که اومد گیر داد، گفت مثلا حالا آخرش رکوع چیه، این رو باید ببینیم آیا ملاکی باشد که مثلا ما قائل باشیم به این که عرض کنم خدمتون آنچه که مثلا عمدش و نسیانش موجب بطلان میشه رو بگیم رک، آنچه که عمدش موجب بطلان میشه اما نسیانش موجب بطلان نمیشه بگیم واجب؟ این اصلا واجبات تقسیم بشن به ارکان و غیر ارکان؟ یا بگیم اصلا 3 بخش داریم تو صلات، یکیش ارکان، یکیش وسط، یکیش هم مستحباته، بعد موانع و قواطع بیان تو ارکان، یا موانع و قواطع در اعداد واجبات قرار بگیرن؟ بعد اینا اینجور فهمایی که ما الان تو ادله داریم یا حتی توی رساله های فتوایی می نویسن، اینها اینطور نیست که دلیل منصوص داشته باشه. یعنی ما یه دلیل داشته باشیم، امام اومده باشد گفت بگد رکن این است، نداره. اینا همش جمع بین روایاته، اونجاها خیلی اینا نافعه. ما الان 3 جور امتثال خوندیم، تو ارتکازتون باید باشه. یکی اسیان، اسیان موجب سقوط، اثر امتثال داره. یکی تأمین غرضه. تأمین غرضم اثر امتثال داره، موجب سقوط. یکی رفع فعلیت تکلیفه، مثل لا حرج، مثل لا ضرر، اونم سبب سقوط تکلیف. دارم از پایین نگاه میکنم با حکما، یعنی اونجایی که میام تو خطو میکشم جل تمام. الان آخون داره میگه یکی دیگه هم داریم، مطابقت المعتیه بل المأمور به مع بقاء القرص. این هم یه شکله، ممکنه یکی دو شکل دیگه هم داشته باشیم. اذیت کنم ذهنتون یادتون بیاد تو اصول فقه داشتید توی مسئله امر اضطراری، گفت یه چی دیگه است، اونم یه چی دیگه است، دوتا مستقل هم. اما این مجبره اوه، این مصلحت مجبره اوه. آقا این یه حکمه از اول تا آخر، اینم یه حکم دیگه است از اول تا آخر، رفتی هم به هم دیگه نداره. اما اگه اینو تحصیل کردی اصلا دست به این نزن، اینو که تأمین کردی این مجبره اوه، موضوع رو منتفی میکنه. مثل تیمم نسبت به وضو، مخصوصا علی القول به بدار، اینم یه جور دیگه است. این ساقط شد بدون اینکه اصلا دست بهش بزنی، بدون اینکه دست بخوره بهش ساقط شد. چجوری فعل غیر سبب سقوط تکلیف من میشه تو واجب کفایی؟ تخییری هم شاید همین جور باشه، فرق داره تخییر در یک دلیل یا تخییر توسط چند دلیل. یعنی مثلا ما چند روایت داریم همه صحیح و سندن، بعد نمیدونیم صحیح و دلالن، نمیدونیم چه کارشون کنیم، مرجحیم نداریم، قائل به تخییر بشیم تو باب تعادل تراجی، یا تخییری که از خود دلیل به دست بیاد، یعنی خود امام معصوم بیاد بگه یا ای. نه اینکه ما در جمع بین ادله به تخییر برسیم، اینا فرق دارن با هم. ممکنه اصلا باید بینیم آفرین، پس نمیشه به ایراحتی با او یکی دونستش. اجماع همه فقه هاست که سبب سقوط تکلیف میشه نیاز به اعاده و قضا. یعنی از پایین که نگاه کنید اثر مرتبه پایین یوجب سقوط الاعادته بلغزا. ای زاویدید نگاه کنید برا دستتون خیلی آیتم هست، هر آیتمی کافیه برای یوجب سقوط العادت و القضا. فعل غیر گاهی اوقات موجب سقوط عادت و قضا از مکلفه، امتثال احد الافراد گاهی اوقات موجب سقوط تکلیفه، عصیان، تأمین غرض اقصا، مطابقت المعتیه بله مأمور به، بدل، این زاویه دیگه اگه نگاه کنیم همه میشه لوازم مراتب حکم. کبراییه اگه کسی درست بفهمتش، هر جای اصول بذارتش چشم بسته غیب میگه، میگه بعد میخونیم عبارت میبینی کفایه هم همین گفته، اگه کفایه نگه میگه اشتباه کرده، تمام میشه، ذهن بسته میشه. اگه کسی میخواد اصولش کوتاه بشه راش اینه، با مراتب و حکم آخوند سازمان اصولو بریزه، هر کس مراتب و حکم آخوندو قبول داره با این سازمان ریاضی عقلان بشین فکر کنید، چشم بسته بشینید لوازمشو بچینید، بعد برید تو کتاب ببینید کی گفته کی نگفته، هر کی نگفته اشتباه کرده، خودتون حکم کنید اشتباه کرده، چون لازمه منطقیش این بوده. با مراتب و حکم محقق نانی هم کار کنید، با مراتب و حکم امام هم کار کنید، بعدش ببینید کدوم درسته، یعنی کدوم میتونه همه اصولت پوشش بده. هیچ کدوم نتونه، ستاش غلطه، سازمان هم بذارید کنار، از اول ببینید سازمان میتونید تولید کنید یا نه. ستاشون تونسته همشه، ستا سازمان درسته، بعد مرحله دوم پیش میاد برام که بفهمیم کدوم صحیحه کدوم غلطه. بعضی ها تونستن بعضی ها نتونستن، بالاخره مرحله یک حذفیه دیگه، هر کی تونست درست کنه میاد بالا، نه حذف میشه از گفت دیگه، آدم لازم نیست بخونه، چون راه هم کوتاه میشه. خیلی دیر شد دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث بعدیمون در مورد فرو تراخیه دیگه. یه بحث خوبی داریم در مورد اطلاق و ادله و لسان دلیل و اینها. حالا یه مطالعه‌ای داشته باشید، بعض از اطلاعات بحث‌های ظهور و تعارض غیر مستقر هم یادتون باشه، میتونه برامون نافع باشه ان شاءالله از حیث دلالی و لفظی. التماس دعا.